سرخط مهمترین خبرها 149 تاجیک را از آمریکا پیش میکنند. مردی که قرآن را آتش زده بود کشته شد و تاجیکستان ویزا با یک کشور آمریکایی را بیکار کرده است. درود بینندگان عزیز، تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 1 ژانویه است و ساعت در دوشنبه 10. وزیر انرژتیک تاجیکستان میگوید تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد. دلیر جمعه 3 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت تامین برق از باد و هوا و سطح آب در آبانبار نارک وابسته است. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند، اما بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تنها 4 6 ساعت برق می‌گیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی شود ساکنان به شبکه های تقسیمات برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان به نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی های را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست که این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. طبق اطلاعیه رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است که 3% زیادتر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. نام 149 شهروند تاجیکستان برای خط آنهای وارد شده است که باید از ایالات متحده آمریکا اخراج یا دیپارت شوند. این سند را شبکه فاکس نیوز با تکیه بر خدمات مهاجرت و گمرک آمریکا نشر کرده است. در سند نام مناسب شهروندان تاجیکستان نامده است. تنها ذکر شده است که 149 تاجیکستانی باید از آمریکا اخراج شوند. از میان کشورهای آسیای مرکزی در این روی خط از همه زیاد تعداد شهروندان ازبکستان است که شمارهشان به 972 کس میرسد. بعد 369 قزاقستان، 319 تبعه قرقیزستان و 40 ترکمنستان باید ایالات متحده را ترک کنند. این افراد در بازداشت نیستند، اما قرار راندنشان از آمریکا نهایی شده است. سالانه صدها نفر از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی تلاش میکنند با هر راه خود را به آمریکا رسانند. بعضی آنها از راه‌های غیر قانونی از جمله از طریق مکزیک وارد آمریکا میشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد بازگشت به کاخ سفید وعده داد مبارزه با مهاجران غیر قانونی را زیاد میکند. سلوان مومیکر پناهنده 38 ساله عراقی در شویسیا که نسخه از قرآن را در شهر استکهلم آتش زده بود روز 29 ژانویه با ضربه تیر کشته شده است. حادثه چند ساعت پیش و از اعلان حکم دادگاه در مورد سوزاندن قرآن کتاب مقدس مسلمانان رخ داد. مومیکر 38 ساله را در منزلش در شهر ساتردال تیرباران کردند. با گزارش رسانه‌های شویسیا مومیکر هنگام پخش نوار در شبکه تیک تاک تیرباران شد. پلیس شویسیا روز 30 ژانویه 5 کس را در رابطه با این قضیه دستگیر کرد. مومیکا روز 28 ژانویه سال 2023 زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند، یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در استکهلم سوزاند. نوار این لحظه در شبکه‌های اجتماعی نشر و سبب واکنش‌های زیاد شد. عربستان سعودی، عراق، ایران، مراکش و کشورهای دیگر مسلمانی به ضد این حادثه اظهار دادند. صدها تن در ماه ژوئن سال 2023 به سفارت شویسیا در بغداد هجوم کرده، بخشی از آن را آتش زدند. تاجیکستان و اتحادی دومینیکا برای از بین بردن روابط سازشنامه امضا کردند. اتحادی دومینیکا یک کشور جزیروی در آمریکای شمالی است. در سازشنامه میانی تاجیکستان و اتحادی دومینیکا آمده است دو طرف برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتیک، خدمتی و عادی سفر بدون روابط را به مهلت تا 90 روز اجازه می‌دهند. در سند بعض استثناها پیش بینی شده است. از جمله دو کشور می‌توانند وارد شوی یا بود و باش شهروندان طرف دیگر را با سبب‌های امنیتی دولتی، ترتیبات جمعیتی یا سلامتی اهالی رد نمایند. ماه می سال 2024 تاجیکستان در قطار 25 کشور و شهروندان اتحادیه دومینیکا اجازه داده بود که تا 3 روز بدون روابط یا ویزا به تاجیکستان سفر نمایند. نمایندگان گروه فلسطینی حماس روز 30 ژانویه 8 گرفتگان از جمله یک سرباز 20 ساله ارتش اسرائیل و 5 شهروند تایلند را آزاد کردند. همه آنها روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله حماس به اسرائیل دستگیر شده بودند. آمریکا و اتحاد اروپا این گروه فلسطینی را سازمان تروریستی می‌دانند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه آزادی گرفتگان‌ها را تصدیق کرد. تل اویو در عوض 110 فلسطینی را از زندان‌ها رها خواهد کرد. از زمان سازش آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، این مورد سوم تبادل گرفتگان‌ها و زندانیان است. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کش و زیاد از 200 نفر را به گرفت گرفت. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. جنگ دو طرف 15 ماه دوام کرد. از غزه یک خبر دیگر هم داریم. حماس تصدیق کرد که محمد زیف رهبر شاخه نظامی این گروه با نام گردانهای زیدین قسام کشته شده است. ارتش اسرائیل هنوز ماه ایول سال 2024 از کشته شدن محمد زیف خبر داده بود. اسرائیل زیف را یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 می‌داند. با گزارش ارتش اسرائیل، عملیات زیدی محمد زیف روز 13 ایول در خان یونس در جنوب غزه صورت گرفته است. دادگاه بین‌المللی جنایی در شهر گاگای هلند ماه نوامبر سال گذشته قرار حبس محمد زیف را صادر کرده بود. عین همین قرار برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و سابق وزیر دفاع این کشور یوف گالانت صادر شده بود. بعد از یحیی سینوار، محمد زیف دومین چهره شناخته گروه حماس است که در نوار غزه کشته شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرها درباره آغاز بنیاد مترو در دوشنبه را نادرست گفت. در آغاز ماه ژانویه برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور از آغاز کارهای آمادگی بنیاد مترو در سال 2025 خبر داده بودند. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر عیسایف.
بنیاد مترو در دوشنبه کاری آسان نیست و هنوز سخن از آغاز رسمی آن بر وقت است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرهای نشر شده در رسانه ها مبنی به آغاز ساختمان مترو در دوشنبه را نادرست می داند. در آغاز ماه ژانویه برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور خبر دادند که کارهای آمادگی بنیاد مترو از سال 2025 آغاز خواهند شد.
سخن در باره ببینید هست اساسناکنی تکنیکی اقتصادی، یعنی که تئو میگم با هست پرت تئو، یعنی که تا اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ما باید که همین حالت بینیم که امکانات ساختن بعضی شرایط، یعنی همه همین را مبتا حتی اساسناکنی تکنیکی اقتصادی باید که کار باری کنیم.
با گفته وزیر کارهای تحقیقاتی پیشکی ماه مارس و اپریل سال جاری به پایان میرسد. اگر نتیجه های آموزش مثبت باشند پس مرحله اساسناکنی فنی اقتصادی آغاز خواهد شد. تنها بعد از آن میشود درباره آغاز ساختمان صحبت کرد.
نه در بسیار واسطه اخبار ما میرسن که ساختمان شروع بشد. ساختمان ایشونی انشاد آسان نیست. اینا باید همه طرفه آموخته، همه پهلوش آموخته بعد کار سر شد. لیکن هر یک کار ابتدا و انتها دارد. این آغاز کار است.
عظیم ابراهیم وزیر نقلیات گفت که مرحله تحقیقاتی و لایحه کشی مترا میتواند چند سال ادامه کند. حکومت تاجیکستان سه مسیر را همچون خط احتمالی مترا پیشنهاد کرده است.
از بینای سیرک تا کاروان ما گفته بودیم تا دروازه طرف بختر میرفتگی تا اونجا را میرود یک خط. از سیرک تا زود کارخانه سیمنت بروری و از سیرک تا اصطلاح موضوعی که دوک میگیم تو اون قسمتی برآمدی از شهر طرف وحدت. اینا همه نقشند، اینا همه نقشند. شما ببینید تاریخی ساختمان مترو را در دیگر کشورها چقدر مهلت گرفته گیر.
مقامات ضرورت ساختمان مترو در پایتخت را با افزایش شماره اهالی دوشنبه و مهمانان آن وابسته میدانند. لایحه میتواند یکی از راه های کاهشی تنبشوی نقلیات در شهر باشد. با این هدف سال 2022 با شرکت راهی آهن ملی کره یادداشت تفاهم در مورد آموزش امکانیت ساختمان راهی آهن شهری و مترو سبوک در دوشنبه امضا کرده است. تا کنون اکسیم بانک کره جنوبی مرحله آموزشی لایحه را مبلغ گذاری کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 ژانویه را فرا می‌گیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتنی حاکمیت شد. 31 ینوری سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان میشتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینوری سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کمسابقه‌ترین تلاش راه‌اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت، خبرهای تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. در ایالات متحده آمریکا تفتیش حادثه برخورد چرخبال حربی و هواپیمای مسافربر ادامه دارد که در نتیجه آن 67 نفر از جمله چند ورزشگر معروف زاده روسیه جان دادند. روز 30 ینور مقامات از پیدا کردن قطعه های سیاه داخل هواپیما خبر دادند که میتواند جزئیات روی دادن فاجعه شب 29 ینور را آشکار کند. در رابطه با این فاجعه بسیار رهبران دولت‌های خارجی به پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار همدردی کردند. از جمله روز 31 ینور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در برقیه به نام ترامپ نوشت که خبر تلفات زیادی جانی بر اثر صدمه و سقوط هواپیمای مسافربر و چرخبال نظامی در فضای واشنگتن باعث اندوه عمیق است. رحمان با پیوندان و نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرده است. نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 ینور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل گذرانیدند. سعیدزاده گفت برای تهیه چنین یک قانون باید از حکومت یا دستگاه اجرایی پرزیدنت سپارش وارد شود. او گفت
اگر همین خیلی سپورش ورش شود، ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه سند معیاری حقوقی را تهیه کنیم. لیکن عین حال تهیه چنین لایحه سند معیاری حقوقی دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانون علاهیده چند سال است که در سطح طرفداران حکومت صدا می دهد. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شد. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگری را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبسکارانش گفتند مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنزور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فیشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفتند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست و طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شده است. شب 31 ینور پهپادهای اوکراینی یک محله صنعتی در شهر ولگاگراد را هدف قرار دادند که در حدود آن کارخانه کارکرد نفتی شرکت لوکویل، ایستگاه برق بخاری و دیگر کارخانه های صنعتی جایگیر می باشند. درباره ترکش و سوختار در کناره های شهر ولگاگراد در دوام شب گذشته ساکنان محله خبرها چاپ کردند. صبح والی ولگاگراد اندری بچارف حمله پهپادها را به این مؤسسه ها تصدیق کرد، ولی مثل گذشته ها گفت به حدود کارخانه فقط پاره های پهپادهای نابود شده افتادند. ولی گفت سوختاری به عمل آمده را زود خاموش کردند و یک نفری جراحت برداشته به بیمارخانه انتقال داده شده است. در گذشته هواپیماهای بسرنشینی اوکراینی حداقل در 3 حالت تلاش کردند کارخانه های کارکرد نفتی شرکت لوکویل ولگاگراد نفتی پریرابوتکا را هدف قرار دهند. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به مقامات اوکراینی و آمریکایی نوشت که نظامیان کره شمالی را که در جبهه پیش ارتش روسیه در ولایت کورسک می جنگند، بعد تلفات زیاد به عقب کشیدند. مصاحبان نشریه گفتند که دو هفته اخیر هیچ یک سرباز کوریایی در جبهه پیش دیدن نشده است. یک مقامدار اوکراینی گفت سبب تلفات زیاد در میان سربازان کره شمالی بی‌نظمی در صف این نیروها و هم نبود هماهنگی عمل با واحدهای نظامی روسیه می باشد. یک مصاحب اوکراینی نشریه نیویورک تایمز گفته است که از زمان به جنگ سفر بر شدن سربازان کوریایی آنها به اختیار خود گذاشته شده بودند و با مهمات نظامی بسیار محدود حرکت کرده گاهی برای گروه بندی های نو تنفس میکردند. مقامداران آمریکایی هم صحبت نیویورک تایمز گفتند که بیرون کشی سربازان کوریایی از جبهه میتواند یک عمل موقتی باشد و بعد آمادگی دوباره و هم راه حل های از جانب ارتش روسیه احتمالا به صف پیش جنگ برگردانیده شوند. در پاکستان هفته جاری قانونی نو قبول شد که برای نشر خبرهای نادرست جزای جنایی پیش بینی میکند. مقامات گفتند که قانون نو برای مبارزه با نشر خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی روانه شده است، ولی منتقدان گفتند این قانون برای سرکوب دیگر اندیشان قبول شده است، چون سالهای اخیر مطبوعات پاکستان با سانسور و فشار هرچی بیشتر روبرو می شود. قانون را پرزیدنت 29 ژانویه امضا کرد و بعد این در سراسر پاکستان اعتراض ژورنالیستان شروع شد. منیزه جهانگیر خبرنگار تلویزیون در اسلام آباد گفت که این قانون سرکوب کامل آزادی بیان و قانون برای مرافعه‌های عادلانه می باشد. بر اساس قانون هزارها خبرنگاران و بلاگران در پاکستان مورد هدف قرار می گیرند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که هیچ یک از سرنشینان پرواز امریکن ایرلاینز و چرخبار بلک هاوک ارتش آمریکا که شام چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه ملی رونالد ریگان در واشنگتن با یکدیگر برخوردند زنده نماندند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که اکنون وظیفه نهادهای مسئول پیدا کردن جسدها است، زیرا کسی زنده نمانده است. او افزود این یک شب تیره و جانگداز در پایتخت کشورمان و در تاریخ ملتمان بود، یک فاجعه بسیار کلان. ما همچون یک ملت سوگوار جانهای ارزشمند هستیم که ناگهانی از بین ما رفتند. هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز که از ایالت کانزاس در راه به واشنگتن بود 60 مسافر و 4 هیئت پرواز داشت. این هواپیما هنگام نزدیک شدن به فرودگاه ملی ریگان با چرخبال نظامی که حامل 3 سرباز بود برخورد و در این حادثه در عموم 67 نفر جان باختند. این پرتلفات‌ترین سانحه هوایی در آمریکا از سال 2001 به این طرف به شمار می رود. شبکه تلویزیونی CNN شام پنجشنبه به وقت آمریکا به نقل از چند منبع آگاه گزاری داد که تا کنون جسدهای بیش از 40 نفر از جانباختگان این حادثه از دریای پاتامک پیدا شده است. فرماندار ایالت کانزاس گفت که هیئت ملی بی‌خطری بارکشانی و دیگر مقامات منتظر هستند تا پیش از نشر شخصیت قربانیان به خانواده های آنها اطلاع رسانی درست صورت بگیرد. و سپس افزود که انتظار می رود روی خط مسافران هواپیما تا نیمه روز جمعه نشر شود. هیئت ملی به خطری بارکشانی که رهبری تحقیقات درباره این حادثه را بر عهده دارد می گوید که امیدوار است گزارش ابتدایی را دوام 30 روز آماده کند. کارشناسان به این باورند که خلبان های هم هواپیمای امریکن ایرلاینز و هم چرخبال نظامی تجربه پروازها در حالت های پیچیده و دشوار را داشتند و رئیس اتحاد نظارت کنندگان رؤای هوایی امریکا نیز گفته است که هنوز حدس و گمان درباره سبب های حادثه زود است. با این حال دونالد ترامپ در نشست خبری روز پنجشنبه حکومت جو بایدن را با کاهش استانداردهای هوانوردی متهم کرد و سقوط هواپیما را نتیجه مجموعه از تصمیم های نادرست دانست. اما وزیر بارکشانی در حکومت جو بایدن این اتهامات را رد کرد.
نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه الهیده قانون تهیه نشده.
ما از جهت علمی مسئله مذکور یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این یا اون دولت های همسایه مورد آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذراندیم. اگر فعالیت ما بیشتر با علاقمندی دارد. لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساس سپرشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. اگر همین خیلی سپرش وارد شود ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سند معیاری حقوقی را تهیه کنیم. لیکن عین حال چنین لایحه سند تهیه چنین لایحه سند معیاری حقوقی دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاهده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگر را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سانسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند. روز 27 ینور امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. شهروندان را که در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. سالهای اخیر مطالب بعضی از بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را در جامعه تاجیکستان برانگیخت. چندی از آنها با حکم دادگاه و با اتهام‌های گوناگون زندانی شدند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات رسمی در ترکمنستان با کارمندان دولت گفتند که نشریه های دولتی دارای مقاله ها درباره پرزیدنت و پدرش را برای پیچانیدن نان یا در حاجتخانه استفاده نکنند وگرنه از کار رانده می شوند. جزئیات را از من طایری سفر بشنوید. نشریه های سخت سنزوره شده ترکمنستان خبر زیادی ندارند از این رو مردم آنها را برای هدف های دیگر با کار می برند. مثلا تا چند وقت پیش روزنامه های دولتی را که مندرجهشون فقط ستایش رئیس جمهور سردار بردی محمدوف و پدر او قربانگلی بردی محمدوف پرزیدنت سابق است برای دیگر کارها استفاده می بردند. از جمله مردم چیزی را می پیچانیدند در حاجتخانه یا برای آتش افروختن استفاده می کردند. حالا احوال دیگر می شود چون مقامات رسمی کارمندان دولتی را مجبور می کنند زیر سند امضا گذارند که در آن آمده است صحیفه های روزنامه و مجله ها را احتیاط کنند که در آنها عکس های اعضای خانواده حاکم در ترکمنستان درج یافتند. خبر مذکور از چند کارمند دولتی در ترکمنستان دسترس شد که خودشان این سند را امضا کردند. در ترکمنستان که رسانه مستقل وجود ندارند کارمندان دولت و دانشجویان مجبور به نشریه دولتی آبونه می شوند. یک از این کارگران از ولایت بلکان با شرط پنهان داشتن نامش گفت به آنها امر دادند در سال نو روزنامه دولتی را برای کارهای خواجگی استفاده نبرند و آلوده نکنند. با گفته یک کارمند دیگر در همین ولایت مقامات گفتند برای نظارت اجرای فرمان در هر صفحه نشریه ها QR کد میزنند که امکان میدهد معلوم کنند نشریه پاره یا آلوده شده به کدام آبونچی تعلق دارد. به قول مصاحب رادیو آزادی حالا ما میترسیم که مبادا کودکانمان در خانه به نشریه ها دست زنند. اگر کودک خرد عکس رئیس جمهور را پاره کند و در کوچه اندازد ما از کارمان محروم میشویم. پایان اقتباس. بسیاری از کارمندان دولت نشریه‌ای را که آبونه شدند نمی‌خوانند و در کارهای خواجگی استفاده می‌برند. مردم کمبزای ترکمنستان آتش تنور را روشن می‌کنند و البته در دهها در حاجتخانه به کار می‌برند. گاه‌ها در آستانه دری خانه همچون قالیچه می‌اندازند یا کارمندان اشیای را در صفحه روزنامه پیچانده به جای کار می‌برند. ترکمنستان در ردبندی سازمان های حامی آزادی بیان به مثل گزارشگران بدون مرز همیشه در یکی از پایین ترین زینه ها قرار دارد و از بدترین کشورها برای مطبوعات خوانده می شود. احوال بعدی به جای پدرش به سر قدرت آمدن سردار بردی محمدوی 43 ساله در سال 2022 تغییر نکرد چون قربانگلی بردی محمد فنوس هم فرمان فرمای اساسی در ترکمنستان به حساب می رود. گزارشگران بدون مرز می گوید در ترکمنستان که رسانه مستقل تماماً وجود ندارند، ژورنالیسم فقط برای ستایش رژیم است. دولت با سرکوب بی‌امان دیگراندیشان ادامه می‌دهد. منتقدان آزار و اذیت می‌شوند، لت و کوب و شکنجه و حتی کشته هم می‌شوند. بسیار از دیگراندیشان ترکمن از ترس به خارج گریختند و یا می‌گریزند. سال گذشته خدایبردی الاشف، خبرنگاری سابق 35 ساله رادیو آزادی، پس از بیماری طولانی درگذشت و سبب بیماری و مرگ او به گفته طرفدارانش فشار زیاد حکومت برای کارش بود. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
محمد نعیموف، ورزشکار تاجیک در محاربه‌های آمیخته MMA، در مسابقات UFC در شهر ریاض عربستان سعودی با نماینده استرالیا کان اوفلی قوازمایی میکند. بازی های دور 13 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان روزهای 1 و 2 فوریه برگزار میشوند. این خبرهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. محمد نعیموف، رزمکار تاجیک در محاربه‌های آمیخته MMA، در مسابقات UFC Fight Night 250 در وزن نیمه سبک تا 65 کیلو شب 1 فوریه در شهر ریاض عربستان سعودی با نماینده استرالیا کان اوفلی قوازمایی میکند. محمد نعیموف 30 ساله رقابت پنجمش را در تشکیلات UFC Ultimate Fighting Championship دایر می نماید. وی سر از سال 2018 در محاربه‌های آمیخته 11 غلبه و 3 باخت دارد. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 3 تاش غالب آمده، 1 تاش را باخته است. محمد آخرین رقابت خود را در UFC 22 ایونی سال 2024 انجام داده، از فلیپی لیمه برزیلی مغلوب شده است. کان اوفلی 31 ساله باشد. در محاربه‌های MMA شروع از سال 2014 همگی 15 قوازمایی کرده، در 11 تاش غالب آمده است، در 3 تاش شکست خورده است و 1 رقابت را مساوی انجام داده است. در UFC اوفلی دومین رقابتش را برگزار می‌کند. وی ماه آوگوست سال گذشته در UFC از مایرون سانتوسی برزیلی در راوند دویم با نکاوت شکست خورده بود. در همین حال 4 رزمکار از تاجیکستان به UFC داخلند. یادآور می شوم نورالله علیوی 25 ساله رزمکار تاجیک در محاربه‌های آمیخته در مسابقات UFC که شب 12 ژانویه امسال در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد، در وزن سبک جو سالیکی آمریکایی را مغلوب کرد. از روی نتیجه های 3 راوند با قرار یک دلانه داوران، رزمکاری تاجیک پیروز دانسته شد. نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC Ultimate Fighting Championship قهرمانی مطلق یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. او در همه 10 قوازمایی از آن جمله 2 تاش در UFC دست بالا شده است. موین غفوروف، رزمکار 28 ساله تاجیک در محاربه‌های آمیخته در مسابقات UFC شب 19 ژانویه در ایالت کالیفرنیا آمریکا در وزن سبکترین رینیا ناکامورای ژاپنی را شکست داد. رقابت همه 3 راوند ادامه کرد و رزمکار تاجیک با قرار یک دلانه داوران غالب شد. همین طریق موین غفوروف در MMA همگی 26 قوازمایی انجام داده، در 20 تاش پیروز شده، در 6 تاش شکست خورده است. از آن جمله در UFC از 4 رقابت در 2 تاش غالب آمده، 2 تاش را باخته است. خبر دیگر، در بازی های دور 12 سوپر لیگ فوتبال تاجیکستان پیش صف جدول مسابقه سارو کمپانی دوشنبه دسته سامان دوشنبه را با حساب 2-0 شکست داد. در 3 بازی دیگری دور 12 دسته امانت بانک دوشنبه بر تیم خوجند شهر خوجند با حساب 7-5، دسته استقلال دوشنبه بر تیم پایتخت دوشنبه با حساب 6-0 و دسته استرفشن شهر استرفشن بر تیم ریگری ترسونزاده با حساب 8-1 پیروز شدند. پس از جنبست 12 دوری مسابقات، دسته سارا کمپانیا با 3 امتیاز در جدول در جای اول است. تیم امانت بانک یک بازی کمتر کرده است، با 27 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. دسته استقلال با 23 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. بازی های دوری 13 همی سوپر لیگ فوتزال تاجیکستان روزهای 1 و 2 فوریه برگزار می شوند. روز شنبه دو بازی میان دسته های سپری خوجند پایتخت و استرفشن امانت بانک دوشنبه دایر می گردد. دو بازی دیگری دوری 13 هم روز یکشنبه بین تیم های سامان دوشنبه ریگری ترسونزاده و استقلال دوشنبه سارو کمپانی دوشنبه برگزار می شوند.
دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. علیشر ظریفی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. مدت 15 دقیقه پس همراه شما خواهم بود. مهمانی امروزه ما یورک شوگرف، سفیر آلمان در تاجیکستان میباشد.
سوال نخستین ما این است که فعلا سطح همکاری ها را میان تاجیکستان و آلمان چگونه ارزیابی میکنید و آن بیشتر به کدام سمت حرکت دارد؟
یا فین دانک داس ایچ هیر بای این ام استودیو ساین دارف.
تشکر که ما رو به استودیاتون دعوت کردید. تاجیکستان و آلمان دوستان قدیمی هستند و هم دوستی فرهنگی ما ریشه دور و دراز دارد. ما سال 1992 اولین کشور اروپایی بودیم که با کشور جوان شما مناسبت رو برقرار نموده بودیم. اگر به منطقه های کشورتون سفر کنید، خواهید دید که در جای های بسیار تشکیلات های گیز و KFW آلمان و دیگر اینستیتوت ها سهم خود را گذاشتند در سمت های خواجگی‌داری، انرژتیکا، تیب و غیره ها. من فکر میکنم ما اینجا سهمی خوب گذاشته ایم. حالا اکنون سمت همکاری ما روانه کرده شده است به همکاری های منطقوی با نظرداشت چالش های آخیر بمانند تغییرابی اقلیم و چالش های دیگر. در سمت سیاست ما شریکان خوب هستیم. ما در سیاست خارجی تاجیکستان را همچون شریکی خوب خود در سازمان ملل متحد مخصوصا قدر میکنیم. ما همین چند پیش با تشبث آلمان و نامیبیا عهدنامه نو درباره آینده قبول نمودیم که تاجیکستان و رئیس جمهور شما جناب امام علی رحمان مساعدت بزرگ نمودند تا در همه سمت ها همکاری کرده توانیم. نوگانی دیگر این است که آلمان یک سال پیش با کشورهای آسیای مرکزی همکاری منطقوی را شروع نمود. این معنای آن را دارد که ما توجه مخصوص به منطقه و کشور شما داریم.
sehr großes Interesse an der Region und auch an ihrem Land haben.
تشکر. جناب سفیر، شما که از رشد همکاری ها و توجه آلمان به همکاری های تاجیکستان صحبت کردید، میخواستم پرسم که در سالهای اولی استقلالیت تاجیکستان تلاش های آلمان در مسئله همکاری و سرمایه گذاری بسیار صدا میداد، اما در سالهای اخیر چونین نیست. این چونین برداشت تا کجا درست است؟
Sie sprechen eigentlich zwei Themenfelder an. Das eine ist die Entwicklungszusammenarbeit und das andere...
شما از دو موضوع صحبت میکنین. اولین همکاری ها در ساحه رشد و دیگر فعالیت های صنعتی میباشند. در سمت همکاری ها برای رشد این گونه است که ما 20 سال اخیر اینجا سرمایه گذاری نظررس کردیم. تنها با واسطه وزارت فدرالی همکاری اقتصادی و رشد 400 میلیون یورو و دیگر سمت ها با واسطه بانک جهانی سرمایه گذاری را به راه مانده بودیم. عین حال تمرکز بیشتر به همکاری های منطقوی روانه گردیده است. ما فرم سبز آسیا مرکزی را با 250 میلیون یورو و دیگر پروژه هایی که به نقشه گرفتیم سرپرستی ما ادامه خواهد کرد. در مسئله همکاری های صنعتی و سرمایه گذاری آلمانی همیشه چالش داشتیم که مسافه کشورهای ما از همدیگر خیلی دورند. زیرساخت‌ها باید جوابگو باشند. امکانیت و شرایط کار نیز باید خوب و جوابگو باشد. اما توجه سرمایه‌گذاران آلمانی به تاجیکستان همیشه وجود دارد. دو هفته پیش در واخوری سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا سرمایه‌گذاران و صاحبکاران تاجیک با همکاران آلمانی خود واخورده بودند و در کدام سمت سرمایه‌گذاری را صحبت کرده بودند. توجه خاصه ما به ساحه کوهکنی، معدن و ساختن زیرساخت‌ها روانه کرده شده است و به صادرات محصولات‌ها ما همیشه توجه داریم. مثلا سال گذشته برای ساختمان نیروگاه سبزور باز 10 میلیون یورو، برای طرح بزرگ تشکیلات گیز باز 20 میلیون دلار جدا گردید. در حجم 60 میلیون یورو دو طرح منطقوی دیگر داریم، یعنی همکاری ما دوام خواهد کرد و سال آینده در تاجیکستان هم دفتری همکاری های منطقوی گیز کشوده خواهد شد. گردش سودا در حجم خانه کننده نباشد هم سال گذشته از 60 میلیون یورو به 80 میلیون یورو رسید و 30% بالا رفت. ما از کشور شما به آلمان کم واردات داریم. اینها اساسا محصولات های خواجگی قشلاق هستند، اما تاجیکستان از آلمان به حجم خیلی زیاد وارد میکند. در کدام ساحه ها مربوط بودن این محصولات ها را من حالا گفتن نمیتوانم. گردش سودا بین کشورهای ما با طور مثبت رشد مییابد. اگر موضوع پیرامون سرمایه‌گذاری در کشور شما برود، پس باید گفت که این تصمیم گیری شخصی صاحبکاران آلمانی است. در این مسئله زیرساخت‌های کشور و دیگر چیزها به نظر گرفته می شوند. حالا یک سیستم آلمانی و اروپایی موجود است که اگر شرکت‌های آلمانی محصولاتی از کشورهای دیگر وارد کردن خواهند، باید ثابت بسازند که شرایط کاری به طلبات جوابگو است. آنجا مسئله های حکیمیت قانونی حقوق انسان به نظر گرفته می شود.
یک سوال دیگر می خواستم پرسم که جنگ روسیه در اوکراین آیا به روابط میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشت؟ اگر داشته باشد چگونه؟
Das ist eine sehr komplexe Frage, denn ich denke
این یک سوال بسیار پیچیده است، زیرا من فکر میکنم حمله نادلانه روسیه به یک کشور استقلال تاثیر به تمام نظام جهان دارد که آلمان هم این تاثیر را حس میکنند. من فکر نمیکنم که این برای تاجیکستان هم مربوط باشد. من فکر میکنم که ما اینجا به تاخیر فعال باقی خواهیم ماند. از نگاه سیاسی نیز روابط ما بهتر شده است. مثلا اگر شما با خبرنامه از نتیجه های واخوری کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در استانا را که آنجا رئیس جمهور تاجیکستان نیز شرکت داشتند میخوانید، توضیحات پیدا خواهید کرد که ما هم از صدر اعظم آلمان و آسیای مرکزی از یگانگی آیین‌نامه سازمان ملل جانبداری مینماییم که صاحب اختیاری کشورها از جانب کشورهای پرقدرت رعایت بگردد.
Von daher hat es unsere Beziehungen tendenziell eher gestärkt.
Bale. Janobi Safir, bo nazar dosti bad shudani vazi muhojiron az Osiyoi Markazi dar Rusiya, kishvarhoi Avropa ba qabuli muhojiron omodagi medidan va barxi az kishvarho bazan barnomahoi roandozi kardan. Mekhostam pursam ki Olmon dar in zamina baroi muhojironi Tojik چی پیشنهاده یا چی برنامه های دارد برای قبول کارجویان تاجیک؟
Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil ich da eine
من برای این سوال با شما سپاسگزاری میکنم، زیرا که من اینجا همچون دیپلمات شخص مسئولی میباشم که این گونه پیام ها رو رسانه‌ای کنم. مسئله این گونه است که حکومت فدرالی آلمان همچون کشوری مهاجرپذیر چند سال اخیر قانون های برآورد و آنها از طرف پارلمان پذیرفته شدند که مهاجرت قوای کاری را با نظر داشت شرایط ترقیات دموکراتیک سبکتر گرداند. از سال گذشته سر کرده برای به آلمان رفتن امکانیت های ساده روی کار آمدند که مهاجران کره ای که زبان انگلیسی و آلمانی را میدانند و شرطنامه کار در آلمان را دارند می توانند به آلمان سفر نمایند. شروع از تابستان امسال کارت امکانیت پیدا شد که تاجیکان تحصیل دیده که حتی در آلمان جای کار نداشته باشند اما با معیارهای لازمه جوابگو باشند می توانند با واسطه این کارت اول به آلمان بروند و سپس برای خود در آنجا شغل پیدا نمایند. نگفته نماند که اکنون در ما پس از 5 سال اقامت آنها می توانند صاحب شهروندی گردند. بردن آیله های خود نیز برایشان آسان تر شده است. آلمان شخصان صاحب اختصاص را همیشه منتظر است.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید که روی موجای رادیو آزادی پخش می شود. مهمانی امروزه ما یورک شوگراف سفیر آلمان در تاجیکستان می باشد.
جناب سفیر، امین برنامه‌ای که اشاره کردید، برنامه شانس، کارت شانس، چی طلبات ها دارد؟ مثلا اگر جوانان تاجیکستان از این طریق خواهند که به آلمان سفر کنند، چی طلبات ها از چین نظامنامه دارد؟ باید که چی کار کند؟ یک کمی شرح می دادید.
Sinn und Zweck dieser Karte und Vorbild sind Einwanderungsländer wie Australien.
مقصد این کارت مثل استرالیا و زلاندیا نو از آن عبارت است که جای کار قبلا انیق و معین بودنش شرط نیست، بلکه اول آنهایی را که به طلبات بازار کار و جمعیت آلمان و معیارهای معین شده جوابگو هستند، به مانند دانستن زبان، دانش کسبی، وضع آیلایی و غیره ها انتخاب میگردند و پس از به طلبات های گوناگون جوابگو بودن میتوانند صاحب چنین کارت گردند. من به آنهایی که این موضوع برایشان جالب است توصیه می دهم که در اینترنت در سامانه حکومت فدرالی که حتی با زبان روسی هم نیز هست معلومات بگیرند. اگر این معیارها آنها را قناعتمند سازند می توانند از سفارت ما روادید خود را به دست آورند.
خب در این زمینه جناب سفیر یک سوال دیگر داشتیم که بیشتری شهروندان تاجیکستان شکایت میکنند که دریافتی ویزای سفر به آلمان مشکل شده است. میخواهند دانند که سبب این چی باشد.
Das ist mir bekannt. Das Problem ist, glaube ich, auch Sie hören.
این سوال برای من شناس است. مشکل اینجاست که شما تنها شکایت آنهایی را شنیدید که ویزا نگرفتند. اکثریت آنهایی که ویزا میگیرند چیزی نمیگویند و آرام سفر میکنند. از روی قاعده بعضی عریضه ها برای ویزا را باید رد نماییم، زیرا از روی قوانین شنگن و قاعده های آلمان کار میکنیم که حجت ها را مشکوفانه بسنجه و به آنهایی که با شرطنامه و یا گواهنامه زبانی نادرست عریضه پیشنهاد میکنند باید ردیه بدهیم. اما در اصل ما سال گذشته زیاد از 4000 ویزا دادیم که نسبت به سال پیشین بیشتر بود.
zu uns kommen und diese Anträge müssen wir ablehnen. Aber entgegen dem Eindruck haben wir im letzten Jahr mit über 4000 Visa mehr Visa ausgestellt als in jedem Jahr zuvor.
معلوم است که در مجموع چقدر شهروندان تاجیکستان در قلمرو آلمان کاری زندگی میکنند و از اینها آیا معلوم است که چه شمار همچون پناهجو همچون پناهجوی سیاسی، پناهنده سیاسی در این کشور گرفتند؟
من می دانم که زیاده 30,000 تاجیکان در آلمان استقامت دارند، اما شماره آنهایی که پناهجو هستند نمی دانم و این سیاست حکومت فدرالی هم هست که این شماره را رسانه‌ای نسازد.
diese Zahlen nach außen bekannt zu geben, weil wir diese Menschen auch schützen.
تشکر. جنوبی سفیر، آیا حضوری مخالفین حکومت تاجیکستان در قلمرو آلمان با همکاری ها میان تاجیکستان و آلمان تاثیر داشته و دارد؟
Es ist ja so, dass in den Medien der falsche Eindruck erweckt wird als
مسئله این گونه است که در رسانه ها این چیز همیشه نادرست انعکاس می یابد که گویا در آلمان تنها مخالفین به سر می برند. در آلمان طبیبان، کارگران، صنعتکاران و آنهایی که نیز خود را مخالف می تراشیدند و محض آنها در جامعه در مد نظرند، زیرا آنها آزادی بیان و حقوق های انسان را در آلمان استفاده می کنند. هم برای حکومت فدرالی و هم حکومت تاجیکستان آدمانی که در دولت یکدیگر عمر به سر می برند بایگری هستند که برای تحکرسی مناسبت های دو جانبه آسیب نمی رسانند.
بله، آیا حضور مخالفان حکومت در قلمرو اورمان مثلا با رشد همکاری ها تاثیر میتونه تاثیر گذارد. با نظر داشتی اون که گاهی میبینیم از جانب آلمان یا دیگر کشورهای اروپایی بعضی مخالفین حکومت یا فعالان سیاسی استرداد میشوند، با توجه به این من میخواستم پرسم که آیا حضور آنها در آلمان یگان تاثیر دارد بر رشد همکاری ها؟
من می توانم تنها نظری جانب آلمان را در این زمینه بیان نمایم. در آلمان این گونه است، آنهایی که معیاری پناهنده و یا گریزگی را دارند بعضاً اخراج کرده می شوند. همکاری ما با مقامات تاجیکستان در زمینه وجود دارد که آنهایی که دست به جنایت های وزنین مثل کشتار، تروریسم و غیره می زنند و بر اساس قانون های آلمان محکوم می گردند، بازپس فرستاده به مقامات داخل دار سپرده می شود. اما چنین عمل زیر نظر کنوانسیون حقوق انسان اتحادیه اروپا صورت می گیرد. دیگر ما با تاجیکستان در مسئله مبارزه با تروریسم همکاری داریم. اینچنین در این زمینه لایحه خوبی که تشکیلات گیز آن را راه اندازی میکند که برای مانع اکستریمیسم شدن آدمان در اینجا میباشد. ما با حکومت تاجیکستان همکاری خوب داریم.
Also wir arbeiten gut mit der tadschikischen Regierung zusammen und beide Seiten haben Augenmaß.
درست، ولی سالهای اخیر به نظر چنین میرسد که آلمان و دیگر کشورهای اروپا فعالان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت تاجیکستان را به آسانی استرداد یا اخراج میکنند از قلمرو خود. جناب سفیر، به نظر شما آیا این خلاف حفظ حقوق انسان نیست؟
اگر چنین است، پس شما باید به من مثال بیاورید. من به سوال علاقه جواب دادم که حکومت فدرالی هیچ شخصانی را که واقعا ستاتوس گریزه و یا پناهجو را دارند آنها را استرداد نمیکنند. این همیشه چنین بود و باقی خواهد ماند.
خب، سوال دیگر این است که جناب سفیر، سالهای اخیر آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا در مسئله حمایت حقوق انسان، در مسئله حمایت حقوق خبرنگاران اظهارات را پخش میکردند و در این در سالهای اول بود، ولی در این چند سال اخیر چنین به نظر نمیرسد. میخواستم پرسم که سبب در چی باشد در خود تاجیکستان؟
Ich bin seit einem Jahr hier.
من یک سال باز در اینجا هستم و انیق گفتن نمیتوانم که در گذشته چی گونه بود. حالا این گونه است که حکومت فدرالی مسئله حقوق انسان را در مد اول میگذارد. وزارتی که من آنجا آمدم روبریتش را وزیر از حزب سبز به عهده دارد و ما سفیران همه کوششمان را به خرج میدهیم که در همه جای دنیا مسئله حقوق انسان بهتر گردد.
جناب سفیر، در رابطه با همین مسئله یک چیز دیگر میخواستم پرسم که بعضی شهروندان تاجیکستان که مثلا در آلمان هستند، مثلا در تاجیکستان آنها با گناه تروریسم یا افرادگرایی متهم شدند، یعنی نسبتشان پرونده باز شده است. با نظر داشتین میخواستم پرسم که آیا دیدگاه های شما، دیدگاه های جانب آلمان با تاجیکستان در شناخت تروریسم و مبارزه با آن تفاوت دارد؟
این دویچلند است ان تروریست.
در آلمان تروریست نفری هست که با قانون های مستقل عاید به تروریسم حکم تروریسم را میگیرد. بعضی تاجیکان بودند که واقعا در آلمان و اتریش به چنین عمل ها دست زدند و اینها واقعا تروریست هستند، اما دیگران با آنها شامل نمیشوند. این که حکومت تاجیکستان آنها را چی مینامد، باید شما اینجا با حکومت تاجیکستان بحث کنید.
Und wie die tadschikische Regierung das definiert, müssten Sie mit der Regierung hier diskutieren.
تشکر زیاد. سازمان های بین المللی حقوق انسان از صدر اعظم آلمان خواسته بودند که مسئله حقوق انسان را در دیدار با سران آسیای مرکزی بررسی کند، ولی ظاهرا چنین نشد. میخواستم پرسم که چرا؟
offensichtlich wissen Sie mehr als ich soweit.
ظاهرا شما این مسئله رو از من خوبتر میدونید. تا جایی که من میبینم، اون صحبت هایی که از سه قسم عبارت بودند در شرایط پشت درهای بسته صورت گرفت که هم سازمان های بین المللی حقوق انسان و هم من آنجا نبودیم. گفتن نمیتوانیم که آنجا چی ها گفته شد، اما در خبرنامه این ملاقات سران کشورهای آسیای مرکزی و صدر اعظم آلمان دیدن ممکن است درباره حقوق عمومی انسان صحبت شده است. این یک المنت از آن وخوری استراتژی بود که واسه روش خواهد کرد.
پارتنرشافت دی سیخ ایمر وایتر انتویکلینگ ورد.
نورنمای همکاری را چگونه دیدن میخواهید جناب سفیر؟
ایچ دنکه
ماهی نویبر ما تشریف یک هیئت ولومقام را از آلمان انتظاریم. آنجا ما صحبت ها اطراف مسائل سیاست داخلی و خارجی خواهیم داشت. زیرا من اینجا به حکومت در گفتگو هستم و سفیر شما در برلین همکاری بسیار خوب با مقامات آلمان دارد. ما با همدیگر در بسیار سمت ها تبادل خوب و نتیجه بخش داریم. من از سطح همکاری ها قناعتمند هستم، اما فکر میکنم که همکاری ها را باید باز روش داد.
برداشت شما از تاجیکستان همچون یک کشوری که در آن کار میکنید چگونه است؟
من خوشبختم که طول یک سال اینجا هستم. مهمترین چیزی خوبی این کشور من فکر میکنم این مردمش هست. مهمان نوازی صمیمانه و دلچسب بودن آنها است. یک مثال میارم. هفته گذشته من در بازار خرید کردم. یک بانو فروشنده باز تحفه کلون آماده کرده و من هدیه نمود که معنای خوشامدید را داشت. چون این حالت که زود زود دیده میشود تاثیرات خوبی میگذارد. در مسئله سرزمینتان کوههای سربلند شما مرا مفتون میکنند. چند پیش در اسکندر کل بودم، پیاده‌گردی کردم که طبیعت افسانه‌ای دارد و من خیلی شکر میگویم که همه آنها را دارم. البته وقتی شما پیاده‌گردی میکنید و خسته میشوید برمیگردید بالای یک تپچنی تاجیکی نشسته و آبجو مینوشید، حلاوتی ناتکرار دارد. من از این بسیار خرسند هستم.
با همین برنامه مهمانی آزادی به پایان رسید. گردوننده آن من علیشر ظریفی بودم. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
عجیب زندگی یاران در این دنیای پرارمان، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد، دمی که پر شود پیمان، کسی مردن نمیخواهد. اگر از اهل قرآن است و یا کی نامسلمان است و یا درویش و سلطان است، کسی مردن نمیخواد، و یا درویش و سلطان است، کسی مردن فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است. فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم، پخش کردم، مهر ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی. تو را صد بار گفتم که همین کافیست، فدای یک کلامت، یک سلامت من همین کافیست. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت، یک سلامت من همین کافیست. عاشقان درش هر رنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای هر کلام دست من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای
سرخط مهمترین خبرها. 149 تاجیک را از امریکا پیش میکنند. مردی که قرآن را آتش زده بود کشته شد و تاجیکستان ویزا با یک کشور امریکایی را بیکار کرده است. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 31 ژانویه است و ساعت در دوشنبه 10. وزیر انرژیتیک تاجیکستان میگوید تامین مردم با نیروی برق در ماه فوریه کلا بهتر خواهد شد. دلیر جمعه 3 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت تامین برق از باد و هوا و سطح آب در آبانبار نارگ وابسته است. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان باید از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت با نیروی برق تامین باشند، اما بعضی از ساکنان شکایت دارند که در شبانه روز تنها 4 تا 6 ساعت برق می‌گیرند و بس. دلیر جمعه گفت اگر جدول رعایت نمی شود ساکنان به شبکه‌های تقسیمات برق مراجعه کنند. مشکل تامین ساکنان به نیروی برق هر سال در فصل سرما شکایت و نگرانی های را به میان می آورد. از آخر ماه سپتامبر سال 2024 در تاجیکستان لیمیت یا محدودیت انتقال برق جاری شده است. دقیق نیست که این وضع تا کی ادامه خواهد کرد. طبق اطلاعات رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است که 3% تر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. نام 149 شهروند تاجیکستان برای خط آنهای وارد شده است که باید از ایالات متحده آمریکا اخراج یا دپارت شوند. این سند را شبکه فاکس نیوز با تکیه به خدمات مهاجرت و گمرک آمریکا نشر کرده است. در سند نام مناسب شهروندان تاجیکستان نامده است. تنها ذکر شده است که 149 تاجیکستانی باید از آمریکا اخراج شوند. از میان کشورهای آسیای مرکزی در این رویخط از همه زیاد تعداد شهروندان ازبکستان است که شمارهشان به 972 کس میرسد. بعدیان 369 قزاقستان، 319 تبعه قرقیزستان و 40 ترکمنستان باید ایالات متحده را ترک کنند. این افراد در بازداشت نیستند، اما قرار راندنشان از آمریکا نهایی شده است. سالانه صدها نفر از کشورهای جهان از جمله از آسیای مرکزی تلاش میکنند با هر راه خود را به آمریکا رسانند. بعضی آنها از راههای غیر قانونی از جمله از طریق مکزیک وارد آمریکا میشوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از بازگشت به کاخ سفید وعده داد مبارزه با مهاجران غیر قانونی را زیاد میکند. سلوان مومیکر پناهنده 38 ساله عراقی در شویسیا که نسخه از قرآن را در شهر استکهلم آتش زده بود روز 29 ژانویه با ضربه تیر کشته شده است. حادثه چند ساعت پیش و از اعلان حکم دادگاه در مورد سوزاندن قرآن کتاب مقدس مسلمانان رخ داد. مومیکر 38 ساله را در منزلش در شهر ساترتال تیرباران کردند. با گزارش رسانه‌های شویسیا مومیکر هنگام پخش نوار در شبکه تیک تاک تیرباران شد. پلیس شویسیا روز 30 ژانویه 5 کس را در رابطه با این قضیه دستگیر کرد. مومیکا روز 28 ژوئن سال 2023 زمانی که مسلمانان از عید قربان تجلیل می‌کردند یک نسخه از قرآن را در نزد مسجد در استکهلم سوزان. نوار این لحظه در شبکه‌های اجتماعی نشر و سبب واکنش‌های زیاد شد. عربستان سعودی، عراق، ایران، مراکش و کشورهای دیگر مسلمانی به ضد این حادثه اظهار دادند. صدها تن در ماه ژوئن سال 2023 به سفارت شویسیا در بغداد هجوم کرده بخشی از آن را آتش زدند. تاجیکستان و اتحادی دومینیکا برای از بین بردن روابط سازشنامه امضا کردند. اتحادی دومینیکا یک کشور جزیروی در آمریکای شمالی است. در سازشنامه میانی تاجیکستان و اتحادی دومینیکا آمده است دو طرف برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی، خدمتی و عادی سفر بدون روابط را به مهلت تا 90 روز اجازه می‌دهند. در سند بعضی استثناها پیش بینی شده است. از جمله دو کشور می‌توانند وارد شوی یا بود و باش شهروندان طرف دیگر را با سبب‌های امنیتی دولتی، ترتیبات جمعیتی، یا سلامتی اهالی رد نمایند. ماه می سال 2024 تاجیکستان در قطار 25 کشور و شهروندان اتحاد دومینیکا اجازه داده بود که تا 3 روز بدون روادید یا ویزا به تاجیکستان سفر نمایند. نمایندگان گروه فلسطینی حماس روز 3 ژانویه 8 گروگان از جمله یک سرباز 20 ساله ارتش اسرائیل و 5 شهروند تایلند را آزاد کردند. همه آنها روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله حماس به اسرائیل دستگیر شده بودند. آمریکا و اتحاد اروپا این گروه فلسطینی را سازمان تروریستی می‌دانند. ارتش اسرائیل روز 5 شنبه آزادی گروگان ها را تصدیق کرد. تل اویو در عوض 110 فلسطینی را از زندان ها رها خواهد کرد. از زمان سازش آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه این مورد سومی تبادل گروگان ها و زندانیان است. حماس روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل بیش از 1200 کس را کش و زیاد از 200 نفر را به گرف گرفت. در حمله های اسرائیل حدود 47,000 فلسطینی کشته و 10,000 دیگر زخمی شدند. جنگ دو طرف 15 ماه دوام کرد. از غزه یک خبر دیگر هم داریم. حماس تصدیق کرد که محمد زیف رهبر شاخه نظامی این گروه با نام گردان های زیدین قسام کشته شده است. ارتش اسرائیل هنوز ماه ایول سال 2024 از کشته شدن محمد زیف خبر داده بود. اسرائیل زیف را یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 می‌داند. با گزارش ارتش اسرائیل عملیات ضد محمد زیف روز 13 ایول در خان یونس در جنوب غزه صورت گرفته است. دادگاه بین‌المللی جنایی در شهر گاگای هلند ماه نوامبر سال گذشته قرار حبس محمد زیف را صادر کرده بود. عین همین قرار برای نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و سابق وزیر دفاع این کشور یوف گالانت صادر شده بود. بعد از یحیی سینوار محمد زیف دومین چهره شناخته گروه حماس است که در نوار غزه کشته شده است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرها درباره آغاز بنیاد مترو در دوشنبه را نادرست گفت. در آغاز ماه ژانویه برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور از آغاز کارهای آمادگی بنیاد مترو در سال 2025 خبر داده بودند. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و امیر عیسایف.
بنیاد مترو در دوشنبه کاری آسان نیست و هنوز سخن از آغاز رسمی آن بر وقت است. وزارت نقلیات تاجیکستان خبرهای نشر شده در رسانه ها مبنی به آغاز ساختمان مترو در دوشنبه را نادرست می داند. در آغاز ماه ژانویه برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری دولتی خاور خبر دادند که کارهای آمادگی بنیاد مترو از سال 2025 آغاز خواهند شد.
سخن در باره ببینید هست اساسناکنی تکنیکی اقتصادی، یعنی که تئو میگم با هست پرت تئو، یعنی که تا اساسناکنی تکنیکی اقتصادی ما باید که همین حالت بینیم که امکانات ساختن بعضی شرایط، یعنی همه همین را مبتا حتی اساسناکنی تکنیکی اقتصادی باید که کار باری کنیم.
با گفته وزیر کارهای تحقیقاتی پیشکی ماهی مارس اپریل سال جاری به پایان میرسد. اگر نتیجه های آموزش مثبت باشند پس مرحله اساسناکنی فنی اقتصادی آغاز خواهد شد. تنها بعد از آن میشود درباره آغاز ساختمان صحبت کرد.
نه در بسیار وسط اخبار ما میرسن که ساختمان شروع بشد. ساختمان ایشونی انشاد آسان نیست. اینا باید همه طرفه آموخته، همه پهلوش آموخته بعد کار سر شد. لیکن هر یک کار ابتدا و انتها دارد. این آغاز کار است.
عظیم ابراهیم وزیر نقلیات گفت که مرحله تحقیقاتی و لایحه کشی مترو میتواند چند سال ادامه کند. حکومت تاجیکستان 3 مسیر را همچون خط احتمالی مترو پیشنهاد کرده است.
از بینای سیرک تا کاروان ما گفته بودیم تا دروازه طرف بختر میرفتگی تا اونجا را میرود یک خط. از سیرک تا زود کارخانه سیمنت بروری و از سیرک تا به اصطلاح موضوعی که دوک میگیم تا اون قسمتی برآمدی از شهر طرف وحدت. اینا همه نقشند، اینا همه نقشند. شما ببینید تاریخی ساختمان مترو را در دیگر کشور را چند قدر مهلت گرفته گرد.
مقامات ضرورت ساختمان مترو در پایتخت را با افزایش شماره اهالی دوشنبه و مهمانان آن وابسته می‌دانند. لایحه می‌تواند یک از راه‌های کاهش تنبشوی نقلیات در شهر باشد. با این هدف سال 2022 با شرکت راه آهن ملی کره یادداشت تفاهم در مورد آموزش امکانیت ساختمان راه آهن شهری و متروی سبوک در دوشنبه امضا کرده است. تا کنون اکسیم بانک کره جنوبی مرحله آموزشی لایحه را مبلغ گذاری کرده است.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 ژانویه را فرا می‌گیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سبب به دست حربیان ترک ارتش گذشتن حاکمیت شد. 31 ژانویه سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان میشتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ژانویه سال 2011 بعد از 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد از سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه‌ترین تلاش راه‌اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان در مکتب‌های دولتی بود.
صبح امروز در بانک تجارت تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت خبرهای تازه را از سامان رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بخوزاده تقدیم میکنم. در ایالات متحده آمریکا تفتیش حادثه برخورد چرخبال حربی و هواپیمای مسافربر ادامه دارد که در نتیجه آن 67 نفر از جمله چند ورزشگر معروف زاده روسیه جان دادند. روز 30 ژانویه مقامات از پیدا کردن قطعه‌های سیاه داخل هواپیما خبر دادند که میتواند جزئیات روی دادن فاجعه شب 29 ژانویه را آشکار کند. در رابطه با این فاجعه بسیار رهبران دولت‌های خارجی با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار همدردی کردند. از جمله روز 31 ژانویه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در برقیه به نام ترامپ نوشت که خبر تلفات زیادی جانی بر اثر صدمه و سقوط هواپیمای مسافربر و چرخبال نظامی در فضای واشنگتن باعث اندوه عمیق است. رحمان با پیوندان و نزدیکان فوتیدگان اظهار همدردی کرده است. نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. عزت‌الله سعیدزاده رهبر مرکز قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 ژانویه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل گذرانیدند. سعیدزاده گفت برای تهیه چنین یک قانون باید از حکومت یا دستگاه اجرای پرزیدنت سپارش وارد شود. او گفت
اگر همین خیلی سپورش وارد شود، ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه سند معیاری حقوق را تهیه کنیم. لیکن عین حال تهیه چنین لایحه سند معیاری حقوقی دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانون الهیده چند سال است که در سطح طرفداران حکومت صدا می دهد. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شد. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق
سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان. طرح قانون درباره فعالیت بلاگری را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبسکارانش گفتند مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنزور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خود بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فیشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفتند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست و طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شده است. شب 31 آنور پهپادهای اوکراینی یک محله صنعتی در شهر ولگاگراد را هدف قرار دادند که در حدود آن کارخانه کارکرد نفتی شرکت لوکویل، ایستگاه برق بخاری و دیگر کارخانه های صنعتی جایگیر می باشند. درباره ترکش و سوختار در کناره های شهر ولگاگراد در دوام شب گذشته ساکنان محله خبرها چاپ کردند. صبح والی ولگاگراد اندری بچارف حمله پهپادها را به این مؤسسه ها تصدیق کرد، ولی مثل گذشته ها گفت به حدود کارخانه فقط پاره های پهپادهای نابود شده افتادند. ولی گفت سوختاری به عمل آمده را زود خاموش کردند و یک نفر جراحت برداشته به بیمارخانه انتقال داده شده است. در گذشته هواپیماهای بسرنشین اوکراینی حداقل در 3 حالت تلاش کردند کارخانه های کارکرد نفتی شرکت لوکویل ولگاگراد نفت پریرابوتکا را هدف قرار دهند. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به مقامات اوکراینی و آمریکایی نوشت که نظامیان کره شمالی را که در جبهه پیش ارتش روسیه در ولایت کورسک می جنگند، بعد تلفات زیاد به عقب کشیدند. مصاحبان نشریه گفتند که دو هفته اخیر هیچ یک سرباز کوریاگی در جبهه پیش دیدن نشده است. یک مقامدار اوکراینی گفت سبب تلفات زیاد در میان سربازان کره شمالی بی‌نظمی در صف این نیروها و هم نبود هماهنگی عمل با واحدهای نظامی روسیه می باشد. یک مصاحب اوکراینی نشریه نیویورک تایمز گفته است که از زمان به جنگ سفر برشدن سربازان کوریاگی آنها به اختیار خود گذاشته شده بودند و با مهمات نظامی بسیار محدود حرکت کرده گاه برای گروه بندی های نو تنفس میکردند. مقامداران آمریکایی هم صحبت نیویورک تایمز گفتند که بیرون کشی سربازان کوریاگی از جبهه میتواند یک عمل موقتی باشد و بعد آمادگی دوباره و هم راه حل های از جانب ارتش روسیه احتمالا به صف پیش جنگ برگردانیده شوند. در پاکستان هفته جاری قانونی نو قبول شد که برای نشر خبرهای نادرست جزای جنایی پیش بینی میکند. مقامات گفتند که قانون نو برای مبارزه با نشر خبرهای دروغ در شبکه‌های اجتماعی روانه شده است، ولی منتقدان گفتند این قانون برای سرکوب دیگر اندیشان قبول شده است، چون سال‌های اخیر مطبوعات پاکستان با سانسور و فشار هرچی بیشتر روبرو می‌شود. قانون را پرزیدنت 29 آنور امضا کرد و بعد این در سراسر پاکستان اعتراض ژورنالیستان شروع شد. منیزه جهانگیر خبرنگار تلویزیون در اسلام آباد گفت که این قانون سرکوب کامل آزادی بیان و قانون برای مرافعه های عادلانه می باشد. بر اساس قانون هزارها خبرنگاران و بلاگران در پاکستان مورد هدف قرار می گیرند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلان کرد که هیچ یک از سرنشینان پرواز امریکن ایرلاینز و چرخبار بلک هاوک ارتش آمریکا که شام چهارشنبه در نزدیکی فرودگاه ملی رونالد ریگان در واشنگتن با یکدیگر برخوردند زنده نماندند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزازاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که اکنون وظیفه نهادهای مسئول پیدا کردن جسدها است، زیرا کسی زنده نمانده است. او افزود این یک شب تیره و جانگداز در پایتخت کشورمان و در تاریخ ملت ما بود، یک فاجعه بسیار کلان. ما همچون یک ملت سوگوار جانهای ارزشمند هستیم که ناگهانی از بین ما رفتند. هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز که از ایالت کنزاس در راه به واشنگتن بود 60 مسافر و 4 هیئتی پرواز داشت. این هواپیما هنگام نزدیک شدن به فرودگاه ملی ریگان با چرخبال نظامی که حامل 3 سرباز بود برخورد و در این حادثه در عموم 67 نفر جان باختند. این پرتلفات‌ترین سانحه‌های هوایی در امریکا از سال 2001 به این طرف به شمار می رود. شبکه تلویزیونی CNN شام پنجشنبه به وقت امریکا به نقل از چند منبع آگاه گزاری داد که تا کنون جسدهای بیش از 40 نفر از جانباختگان این حادثه از دریای پاتامک پیدا شده است. فرماندار ایالت کنزاس گفت که هیئت ملی بی‌خطری بارکشانی و دیگر مقامات منتظر هستند تا پیش از نشر شخصیت قربانیان به خانواده های آنها اطلاع رسانی درست صورت بگیرد و سپس افزود که انتظار می رود رویخط مسافران هواپیما تا نیمه روز جمعه نشر شود. هیئت ملی بی‌خطری بارکشانی که رهبری تحقیقات درباره این حادثه را بر عهده دارد می گوید که امیدوار است گزارش ابتدایی را دوام 30 روز آماده کند. کارشناسان به این باورند که خلبان های هم هواپیمای امریکن ایرلاینز و هم چرخبال نظامی تجربه پروازها در حالت های پیچیده و دشوار را داشتند و رئیس اتحاد نظارت کنندگان رؤای هوایی امریکا نیز گفته است که هنوز حدس و گمان درباره سبب های حادثه زود است. با این حال دونالد ترامپ در نشست خبری روز پنجشنبه حکومت جو بایدن را با کاهش استانداردهای هوانوردی متهم کرد و سقوط هواپیما را نتیجه مجموعه از تصمیم‌های نادرست دانست. اما وزیر بارکشانی در حکومت جو بایدن این اتهامات را رد کرد.
نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه علیحده قانون تهیه نشده است.
ما از جهت علمی مسئله مذکور یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این و اون دولت های همسایه مورد آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذراندیم. اگر فعالیت ما بیشتر با علاقه‌مندی دارد، لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساسی سپارشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر همین خیلی سپارش وارد شود ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سند معیاری یک را تهیه کنیم. لیکن عین حال چنین لایحه سند تهیه چنین لایحه سند معیاری یک دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاحده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگری را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند. روز 27 ینور امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. شهروندان را که در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارند و در آنها منتظم معلومات نشر می‌کنند بلاگر می‌نامند. مطلب آنها می‌تواند از متن، صدا، عکس یا ویدیو عبارت باشد. سالهای اخیر مطالب بعضی از بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تندی را در جامعه تاجیکستان برانگیخت. چندی از آنها با حکم دادگاه و با اتهام‌های گوناگون زندانی شدند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات رسمی در ترکمنستان به کارمندان دولت گفتند که نشریه های دولتی دارای مقاله ها درباره پرزیدنت و پدرش را برای پیچانیدن نان یا در حاجتخانه استفاده نکنند، وگرنه از کار رانده می شوند. جزئیات را از من تویری سفر بشنوید. نشریه های سخت سنسور شده ترکمنستان خبری زیاده ندارند از این رو مردم آنها را برای هدف های دیگر به کار می برند. مثلا تا چند وقت پیش روزنامه های دولتی را که مندرجهشون فقط ستایش رئیس جمهور سردار بردی محمدوف و پدر او قربانگلی بردی محمدوف پرزیدنت سابق است برای دیگر کارها استفاده می بردند. از جمله مردم چیزی را می پیچانیدند، در حاجتخانه یا برای آتش افروختن استفاده می کردند. حالا احوال دیگر می شود، چون مقامات رسمی کارمندان دولتی را مجبور می کنند زیر سند امضا گذارند که در آن آمده است صحیفه های روزنامه و مجله ها را احتیاط کنند که در آنها عکس های اعضای خانواده حاکم در ترکمنستان درج یافتند. خبر مذکور از چند کارمند دولتی در ترکمنستان دسترس شد که خودشان این سند را امضا کردند. در ترکمنستان که رسانه مستقل وجود ندارند، کارمندان دولت و دانشجویان مجبور به نشریه دولتی آبونه می شوند. یکی از این کارگران از ولایت بالکان با شرط پنهان داشتن نامش گفت به آنها امر دادند در سال نو روزنامه دولتی را برای کارهای خواجگی استفاده نبرند و آلوده نکنند. با گفته یک کارمند دیگر در همین ولایت، مقامات گفتند برای نظارت اجرای فرمان در هر صفحه نشریه ها QR کد میزنند که امکان میدهد معلوم کنند نشریه پاره یا آلوده شده به کدام آبونچی تعلق دارد. با قول مصاحب رادیو آزادی، حالا ما میترسیم که مبادا کودکانمان در خانه به نشریه ها دست زنند. اگر کودک خرد عکس رئیس جمهور را پاره کند و در کوچه اندازد، ما از کارمان محروم میشویم. پایان اقتباس. بسیاری از کارمندان دولت نشریه‌ای را که آبونه شدند نمی‌خوانند و در کارهای خواجگی استفاده می‌برند. مردم کمبزات ترکمنستان آتش تنور را روشن می‌کنند و البته در ده‌ها در حاجتخانه به کار می‌برند. گاه‌ها در آستانه دری خانه همچون قالیچه می‌اندازند یا کارمندان اشیاء را در صفحه روزنامه پیچونده به جای کار می‌برند. ترکمنستان در ردبندی سازمان‌های حامی آزادی بیان به مثل گزارشگران بدون مرز همیشه در یکی از پایین‌ترین زینه‌ها قرار دارد و از بدترین کشورها برای مطبوعات خوانده می‌شود. احوال بعدی به جای پدرش به سر قدرت آمدن سردار بردی محمدوی 43 ساله در سال 2022 تغییر نکرد، چون قربانگلی بردی محمد فنوس هم فرمان فرمای اساسی در ترکمنستان به حساب می رود. گزارشگران بدون مرز می گوید در ترکمنستان که رسانه مستقل تماما وجود ندارند، ژورنالیسم فقط برای ستایش رژیم است. دولت به سرکوب بی‌امانی دیگر اندیشان ادامه می دهد. منتقدان آزار و اذیت می شوند، لت و کوب و شکنجه و حتی کشته هم می شوند. بسیار از دیگر اندیشان ترکمن از ترس به خارج گریختند و یا می گریزند. سال گذشته خدای بردی الاشف خبرنگاری سابق 35 ساله رادیو آزادی پس از بیماری طولانی درگذشت و سبب بیماری و مرگ او به گفته طرفدارانش فشار زیادی حکومت برای کارش بود. صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم